بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بحمد الله توفیقی است که دوباره بعد از وقفه ای که پیش آمده بود در شرح و بیان آیات شریفه سوره مبارکه زخرف، آیات بینات این سوره مبارکه رو از همون جا که باقی ماند آیه 33 خدمت عزیزان پیگیری کنیم. سخن به اینجا رسیده بود که حضرت باری تعالی در قبال ایرادی که مطرح شد و جمله ای رو که جماعتی گفتند لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن بر مردی از دو قریه و تمدن بزرگ، دو شهر بزرگ این سرزمین، سرزمین مکه و مدینه نازل نشده است؟ چرا بزرگی از بزرگان طائف رو و مکه رو خداوند انتخاب نکرده است؟ توضیحات لازم رو اونجا خدمت عزیزان دادیم، گزینه‌های محتملی رو که اونها مطرح می‌کردن. ولید ابن مغیره مخزومی، اولین سرمایه‌دار دانه درشت مکه، و عروت ابن مسعود ثقفی، بزرگترین متمول و شخصیت شاخص طائف، چرا بر اینها نازل نشده است که بر فرزند یتیم فقیر عبدالله نازل شده است و فرود آمده است این قرآن و او به مقام نبوت منصوب شده است؟ این جمله رو ذات باری تعالی مطرح فرمود، آنگاه به دنبال اون هم یقسمون رحمت ربک، آیا این جماعت و مردم رحمت خدا رو تقسیم میکنند؟ گفته شد که مراد از رحمت الهی نبوت است، چون با این رحمت بقیه رحمت‌های الهی معنا پیدا می‌کند. اگر نبوت برداشته شود از رابطه بین انسان و خداوند، چیزی باقی نمی‌ماند برای آدمیان که طعم رحمت خداوند رو به دل و جان بشریت بچشاند. اعظم رحمت و نعم الهی نعمت نبوت و رحمتی است که از ناحیه نبوت متوجه انسان‌ها خواهد شد. اما جان مطلب که ارتباط اون رو هم انشاءالله به بحث این آیه 33 با 33 باید متصل کنیم، این که ذات باری تعالی فرمود نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، این جماعتی که چنین ادعایی میکنن و در مسئله عظیم و سنگین نبوت مداخله میکنن که چرا چون این کسی شد و این چنین نشد، این انسان‌ها در امور مادی زندگی خودشون و تقسیم منابع رزق مانده‌اند، توان کامل این کار رو ندارند. چگونه می‌خواهند در یه مسائل ماورایی که ملاک تشخیص اون یه امر بشری نیست مداخله کنند؟ با حال اینکه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اینها رو توضیح دادیم خدمت دوستان، گفتیم ما امورات و مراودات و معاملات اجتماعی رو بین انسان‌ها به گونه ای تنظیم می‌کنیم که بتوانند زندگی مادی و امورات دنیوی خودشون رو سامان بدهند. چگونه اینها ممکنه ملاکات تشخیص فرستادن پیامبران، شخصیت رسولان الهی، محتوای کار پیامبران رو بتوانند احراز کنند و به دست بیاورند؟ اما عمده مطلب به یه نکته برمیگردد که به دنبال اون نکته های 33، 34، 35 که تلاوت شد خدمت دوستان کاملا معنا می شود و مشخص خواهد شد، البته با بحث بسیار جدی و مهمی که در این آیات دیده می شود. و اون نکته این است که گفته شد، سریعا عرض می کنم که اون جمع‌بندی نهایی مطلب رو ببینیم خدمت خانم ها و آیان. عرض می کنم نظرم با فکر دوستان که این جماعت که چنین سخنی رو گفتند ملاکاتی برای تشخیص نبوت دارند، یعنی اینها بر اساس یه ارزش‌های ذهنی و اجتماعی که داشتند پیشنهاد می‌دهند که پیامبران با این معیارها به عنوان مقام نبوت مبعوث شوند، که دقیقاً این معیارها نیست که در طول تاریخ در میان انسان‌ها قابل توجه بوده است و به نوعی شاید موفق بودن یا موفق نبودن، دارای مدارج بالا بودن نبودن، جایگاه اجتماعی داشتن یا نداشتن در گرو این ملاک ها و ارزش ها بوده است در میان جامعه بشری. و این دو چیزی نبوده است مگر نان و نام، یعنی آنها که به نوعی به یه نانی در میان بشریت رسیدند، یه فرصت ها و موقعیت های اقتصادی رو داشتند، المشار علیهم بالبنان به تعبیر عرب ها، اینها خب به عنوان انسان های موفق یه انسان های دارای موقعیت در جامعه معرفی شدند و غبطه اینها رو مردمان خوردند، اینها رو کامیاب دانستند در زندگی خودشون، حرمت و کرامت برای اینها قائل بودند. و دوم اونها که به نوعی دارای وجاهتی و نامی شدند در میان مردمان، این گروه هم خوب انسانهای کامیاب و موفق و به نوعی چنین موقعیتی رو برای اینها قائل بودند. پس بنابراین این طور میتوان گفت که گروهی از انسانها، اکثریتی از انسانها در طول تاریخ اون معیار والا بودن شخصیت دیگری رو و پذیرش جایگاه اون رو نسبت به خودشون به امتیازات مادی دنیوی این چنینی منوط می کردند. اگر کسی به یه موقعیت و یه جایگاه اقتصادی رسیده بود، اونگاه پس این دارای ارزش و حرمت و کرامت و این رو یه فرد موفقی در جامعه بدانیم، اگر ندارد نه، پس چنین چیزی نیست. خداوند سبحان انگشت حساسیت رو بر همین مطلب می‌گذارد. در مسئله تقسیم رحمت الهی به معنای نبوت، چیزی که مطرح نبوده است همین دو عنوان و همین دو نکته است که برای انسان‌ها به عنوان ارزش اجتماعی ممکنه مطرح بشه. همونجا خواندیم خدمت دوستان، الم تر الی الملأ، خداوند اشاره می‌کند که پیامبر گروهی از بنی اسرائیل که بعد از موسی آمدن به پیامبر خودشون گفتن ابعث لنا ملکاً ملکاً نقاتل فی سبیل الله، برای ما شخصیتی رو معرفی کنید الهی که این بتواند قیادت رهبری ما رو بکند، که ما در پناه و در سایه او بتوانیم یه خدمتی به دین خدا بکنیم، یه فعالیتهایی و کارهایی رو انجام بدیم. پیامبر ایشان آنگاه از سوی خداوند فرمود که ذات باری تعالی برای شما تالوت را مشخص می کند. اینها اشاره کردند که چطور این کس رو خداوند معین می کند، بلم یعته ساعتم من المال، و حال اینکه اون هیچ موقعیت اقتصادی و جایگاهی ندارد، نام این رو در میان 10-20 نفر ثروتمند اول این جامعه ما ندیدیم، چگونه خداوند این رو به عنوان یک ملک، یک جلودار و یک رهبر برای ما تعیین می کند و تعریف می کند؟ ما نمی توانیم او را بپذیریم با این جایگاه. خداوند سبحان در پاسخ اونجا فرمود، اون پیامبر اشاره کرد که این شخصیتی است که خدا زاده و بستتن فی العلم و الجسم، خداوند به او علم و دانایی کافی و توانایی برای عملی کردن این دانایی و معرفت و دانش را داده است. یعنی یه معیارهای دیگری رو در مقابل معیار اونها ذات باری تعالی بازگو می کند در قرآن از زبان اون پیامبری که این جماعت به اون مراجعه می کند. اینو در موارد مختلفی در آیات شریفه قرآن این موضوع کلی رو می توانیم بررسی کنیم و نگاه کنیم. و سخن بدانجا می رسد که نهایت کار عزیزان، ملاک ارزش گذاری برای انسان ها به هیچ وجه برخورداری اونها از موقعیت‌های مادی دنیا در ادیان الهی نخواهد بود. یعنی در نزد پیامبران الهی و در نزد ذات باری تعالی در نهایت، اینکه انسانی سهم بیشتری در بهره‌مندی امور مادی دنیا داشته باشد یا کمتر باشد، در قرب یا بعد او نسبت به ذات باری تعالی هیچ مدخلیتی برای اون قائل نمیتوان بود. و به تعبیر دیگر خودمون، از نگاه به ادبیات قرآن اگر مطرح کنیم بحث رو، انسانی که غنی متقی است با فقیر متقی در قرب و بعد از حضرت باری تعالی تفاوتی ندارند. فقیر غیر متقی و غنی غیر متقی در قرب و بعد در پیشگاه ذات باری تعالی تفاوتی نمی کنند. به هیچ وجه من الوجوه امتیازات مادی نمی تواند شاخصه‌ای برای ارزش گذاری شخصیت انسان ها در پیشگاه خداوند با اولیاء خدا و ادیان الهی و پیامبران الهی باشد. علت این نکته هم کاملا روشن است، به دلیل اینکه نگاه ادیان و نگاه پیامبران الهی به سرمایه های دنیوی نگاه قایی نیست، نگاه ابزاری است. پیامبران برخورداری انسان ها و تمتع آنها را از موقعیت های دنیوی، رفاه اقتصادی جامعه رو و به طور کلی اون تصرف و قبض و بسط فراوانتر انسان ها رو در مسائل مالی به عنوان هدف خودشون قرار ندادند اصلا. این جزء اهداف بعثت پیامبران الهی نبوده است. هیچ کس نمیتواند بگوید پیامبران آمدند که رفاه اقتصادی و اجتماعی برای مردم بیارن. این هدف انبیاء الهی بود. این هدف پیامبران نبوده است. مردم خودشون میل به این کار دارند و به سوی این میروند. پیامبران الهی آمدند که اگر چنین شرایطی برای جامعه پیش آمد و مردمان برخوردار از موقعیت اقتصادی و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی شدند، ادبیات اخلاقی، حکمی، فقهی و اجتماعی و اصول و قواعد این کار رو به جامعه تعلیم بدن، عدالت اقتصادی و اجتماعی رو آموزش به جامعه بدهند که لیقوم الناس بالقسط، نه راه تحصیل رفاه رو به جامعه آموزش بدن به این هدفشون باشد. این هدف پیامبران الهی نبوده است، بلکه درست تعامل کردن، استفاده بهینه به معنای استفاده بر اساس عدالت در چهار چوب رضای خداوند رو میخواستن آموزش به انسانها بدهن. این میشه همان بحثی که بارها و بارها محضرم بارک دوستان گفتیم که نگاه قرآن، نگاه پیامبر مکرم اسلام و دیگر پیامبران الهی قاعدتاً به مسائل مادی دنیا نگاه عالی و ابزاری است. اینها تمام نعمتهای دنیا رو ابزاری میدانند در راه رسیدن به ارتقا و تعالی انسانها و رشد جامعه بشری در اون مسیر سیر الالهی که انسانها دارند. و با توجه به این بحث، پس بنابراین این موضوعات، این پیشنهادهایی که این جماعت میدهند که نمیتواند برای انبیاء الهی ملاکی باشه، شاخصی باشه، خداوند اعتناع به این مسائل بکند که اینها بازگو میکنند، چنین چیزی وجود ندارد. فرمود و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اگر این تفاوت مراتب اقتصادی هم در جامعه پیش میاد، برای گذران و امورات اجتماعی انسانها، اقتصادی انسانها و شکل گرفتن نظام اجتماعی و برآورده شدن حاجات است که انسانها نسبت به یکدیگر دارند، نه اینکه امتیاز خاصی رو خداوند برای کسی و گروهی قائل باشد. و رحمت ربک خیر مما یجمعون، و رحمت پروردگار تو بسیار فراتر و بهتر از آن چیزی است که این جماعت صرفاً به اون میپردازند و اون رو جمع میکنند. من یک جمع‌بندی ظریف‌تری اشاره بکنم، یه چند تا روایت رو مایلم قبل از ورود به آیه 33 بخونم. اگر فرصتی شد وارد میشیم و الا میگذاریم انشاءالله دقیق‌تر و جدی‌تر این بحث رو در جای خودش خدمت دوستان عزیز، که فوق‌العاده به نظر میآید که این بحث در جهان‌بینی علمی و عملی ما نقش به سزایی دارد، این رو یه مقداری خدمت دوستان با یه مجال بهتری بررسی کنیم و بازگو کنیم. عرض میکنم که در زبان معصومین علیهم السلام عزیزان، از یه طرف شما هیچ اشتباهی نباید در ذهن ما باشد. خب بالاخره توصیه به پرداختن به مسئله رزق، توصیه به پرداختن به تلاش اقتصادی، این که انسان توانمندی اقتصادی به معنای استقلال مالی خیشتن رو حفظ کند، تکد دیگری نداشته باشد، حاجتمند به دیگران نباشد، عزت اقتصادی خودش رو حفظ کند، به عنوان یک فضیلت به جامعه تعریف میشه و تعلیم داده میشود و توصیه به آن میشه. این در جای خودش محفوظ. این که اساساً انسانها باید اهل تلاش و کوشش به تعبیر ما بازده باشند، یه امر مسلم در میان ادیان الهی به عنوان عرض کردم یه عزت، یه جزء ایمان محسوب میشه. این بحث در جای خودش. اما از اون طرف هم نگاه میکنید، صاحب ملک ولایت، وجود نازنین مولانا و مقتدانا، امیر المؤمنین، وقتی شیوه نگاه علی رو، این مرد بزرگ عالم وجود رو که در جای خودش خدمت دوستان در مباحث ویژه شناخت شخصیت حضرت عرض کردیم، به داخل در یه برهه‌ای از زمان ما واقعا کارآفرین ترین فرد عالم اسلام رو در مدینه در یه برهه‌ای دو دهه‌ای میتوانیم بگیم وجود نازنین امیرالمومنین بوده است. یعنی کسی شاید تلاش اقتصادی رو به مقدار علی در اون دو دهه در تاریخ اسلام نداشته است از بزرگان صحابه پیامبر و یاران رسول خدا مسلم و قطعا. اما این همان انسانی است که میگوید دنیای شما مانند عدسه بز ارزش دارد، به اون مقدار ارزش دارد. این همان انسانی است که میگوید در دنیا جیفه و طلاب و هاکلاب، دنیا مردار جندیده است که طالبان اون سگانند. همین انسانی که دارد اونطور به دوش میگیرد کیسه دهانه خرما رو که خدمت دوستان گفتیم، و وقتی سوال میکنن پسر ابی طالب این چیست به دوش داری، میگوید 1000 اصله و نخل خرما. میخنده سوال کننده، آقا شوخی میکنید با ما؟ فرمود والله چنین خواهم کرد و 1000 دانه خرما رو بدل به 1000 نخل خرما میکند. همین انسان که این گونه تلاش میکند میگه این دنیا عدسه بزه، این آب دهانه بز است، این آب دهانه بز بیشتر در نزد من نیست. این همانی است که کفش وصل زده خودش رو با کل امارت بر وجود عوض نمی کند و اونقدر امارت بر وجود رو از جهت جا و موقعیت برای اون ارزش قائل نیست، منزلتی قائل نیست. جمع بین اینها چطور میشه عزیزان؟ نکته مهم اینجاست که جمع بین اون دیدگاه و این دیدگاه چطور دست میدن. تمام قضیه بازگشت اون به اینه که در نگاه این بزرگان و تربیت شدگان مکتب وحی، دنیا به تمام معانی اون و به تمام ارزش‌های مادی اون، تکرار میکنم، ابزاری بیش نیست. اگر این ابزار در مسیر درست و ثواب به کار بسته شود ارزش است، اگر در مسیر ثواب و در مسیر غیر معقول اون به کار بسته نشود، در ناسواب به کار بسته شد، قطعاً ضد ارزش است و ارزش نخواهد بود. پس بنابراین یه استقلالی، یه ماهیت مستقلی اینها برای مال، ثروت، رفاه قائل نیستند. یه نگاه ابزاری به این قصه دارند. بستگی به شیوه تحصیل اون، شیوه بهره برداری و استفاده اون دارند. به خودی خود ماهیت مال رشد، حتی من مانعی نداره که این اصطلاحات رو هم به کار ببرم، توسعه اقتصادی بفرمایید، توسعه اقتصادی رو به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه نمی کنند اینها. توسعه اقتصادی به چه قیمت و چه بهایی، از کجا به کجا جامعه رو میبرد؟ و این هاست که دغدغه فکری اولیاء خدا بوده است و پیشوایان دین بوده است. این بوده که حل این معادله‌ای که عرض می‌کنم از دل اون پاکت برون آید، که این آیات شریفه قرآن هم که پیش رو داریم این بحث جدی رو مطرح می‌کنه. اما اجازه بدید من یکی دو جمله رو در همین مقدمه بحث بگم و انشاءالله خدمت عزیزان استفاده می‌کنیم از فضا و فرصت وقتی که در پیش خواهد بود. عرض می‌کنم منظر مبارکتون این جمله خیلی ظریف فرمود که انا ابی عبدالله علیه صلات و سلام، امام صادق نقل میکنن حدیث رو، اما از وجود و مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی که میفرماین جا رجل موسر الی رسول الله، یه مرد توانمندی غنی از جهت موقعیت اقتصادی آمد به نزد رسول خدا. نقی و ثوب، خیلی خوش لباس و خوش پوشش و بسیار جالب، و فجلس الی رسول الله، نشست در نزد رسول خدا. فجاء رجل معاصر درن و ثوب، یه انسان نیازمنده، یعنی انسان بالاخره غیر غنی، معاصر کسی که امورش سخت میگذره. درن و ثوب، نه اون جامه و لباس اون رو هم نداشت. فجلس الی جنب الموسر، اومد نشست کنار این در نزد پیامبر، پیش روی رسول خدا. فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، این آقای غنی توانگر جامه خودش رو، عبای خودش رو به کناری کشید که زیر بدن او قرار نگیرد و خودش رو جمع کرد به تعبیر ما. فقال له رسول الله، رسول خدا فرمودند به این انسان غنی، اخفت ان يمسك من فقره شيء، آیا ترسیدی که یه فقری از او سرایت کنه به تو منتقل بشه؟ فقال لا. قال خفت ان یصیبه من غناک شیئون، ترسیدی که از ثروت تو به اون منتقل بشه اگر بهت بچسبد؟ قال لا. فخفت ان یوسخ ثیابک، ترسیدی اگر بهت نزدیک بشه لباست به لباس اون به تو بخورد، جامعه تو کهنه بشه؟ قال لا. قال فما حملک علی ما صنعته، چرا چنین کاری رو کردی پیش روی ما؟ قال یا رسول الله، ان لی قرینا یزنین لی کل قبیح و یقبح لی کل حسن، متاسفانه در نفس من چیزی است که در مواردی محاسن و خوبی ها را برای من زشت می کند و زشتی ها را در نظر من زیبا می کند. خب این مشخصه دیگه، زین لهم الشیطانو اعمال، هم کار شیطان تزیینه دیگه، تزیین زشتی هاست به زیبایی ها. و قد جعلت له نصف مالی، یا رسول الله، الان که اینطور شد به طیب خاطر و به تمام وجود در محضر جناب عالی نصف از سرمایم رو میدم به این فرد مؤثر و به اصطلاح فقیر. فقال رسول الله للمؤثر، رسول خدا رو کردن به اون فردی که ضعف مالی داشت، فهمدن اتقبلو، میپذیری؟ قال لا، گفت نمیپذیرم یا رسول الله، قبول نمی کنم. فقال له الرجل ولمه، گفت چرا قبول نمی کنی؟ اون فرد غنی گفت چرا قبول نمی کنی از ما که با ارادت و اخلاص تقدیم می کنیم خدمت جناب عالی؟ قال اخاف ان یدخلنی ما دخلک، تمام ثروت تو رو به این لحظه من، اون که چیزی نیست به ثروتت رو بدی، من تمام این ثروت به تعبیر بنده ارز میکنم، صد مقابل این و هزار مقابل این رو هم اگر بدن به من، با این حرکتی که تو کردی برای من ارزش ندارد. من ثروت تو رو نمیخواهم که از آن مال چنین حالتی در نفس من وارد نشه. توجه داری؟ عرض به خدمتتون، این جمله هم جمله تکان دهنده است. سمعت و ابوالحسن موسا گفت، راوی میگوید که شنیدم از دست موسی بن جعفر، فرمود ان الله یقول، حضرت حدیث رو قدسی نقل میکنند، ان الله یقول انی لم اقن الغنی لکرامت به علیه، من هیچ غنی رو از موقعیت و غنا برخوردار نکردم به خاطر اینکه کرامتی بر من دارد و حرمتی در نزد ما دارد. ولم افقر الفقیر لهوان بهی علیه، به هیچ فقیری رو من پروردگار موقعیت اقتصادی این چینی به او ندادم به خاطر اینکه جایگاهی نداشته باشد و کرامت نداشته باشه و توهین یعنی شخصیت او پست باشد. و هو مم علیت به الاغنیا بالفقرا، این یه ابتلاء اجتماعی است برای انسان ها و یه محاکات و یه محک بسیار زیبا برای نشان دادن شخصیتشون در پیشگاه من پروردگارشون. و و اسرار الهی درون اون بسیار. و لولا الفقرا لم يستوجب الاغنياء الجنه، و اگر جایگاه فقیران نمی بود اغنیا هرگز پای به بهشت نمی گذاردن. خب بحث های اینها عرض به خدمتون روایات قابل تأملی است، یعنی میشه اینها را از زوایای مختلف اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی عزیزان دقت کرد به اونها. خب شما عرض به خدمتون گاهی مذمت های فقر اقتصادی را از این و اون میشنوید، روایات رو دیگه از این در میآید از اون در میرود، فقر اگر بیاید ایمان میرود. حالا دقت بفرمایید اینها را. ان ابی عبدالله علیه السلام روایت دقیق مشخص روشن، قال الفقر الموت الاحمر، رمودن فقر مرگ سرخ است، مرگ قرمز است، یعنی مرگ با داغ شدن به تعبیر بنده دیگه، اون بدترین نوع مرگ هاست، بالاترین نوع مرگ هاست. فقلت لابی عبدالله، من راوی که شنیدم سخن امام رو، گفتم دیگه معلومه فرمایش شما چیست ابن رسول الله، منظورتون الفقر رو بند دینار و درهم، فقر از دینار و درهم یعنی فقر اقتصادی است؟ فهم در لا، تو کجا این کاری، ما چی میگیم، تو چی میفهمیم، ما چی میگیم، ولیکن من الدین، نه ما این رو نمیگیم فقر، اون فقری که برابر با مرگ است فقر از دین است، فقر معرفته. این مرگ حقیقی است برای یک انسان، به نظر ما فقیر واقعی اونه که فقر از معرفت دینی داره، بویی نبرده است از معارف الهی و حقایق الهی. این تهی دست فقیر بیچاره است که باید به حال او گریست و چنین وضعی رو دارد. مشابه این روایاتی که این دقیقاً تبیین ارزش‌های این چهره می‌کند و این معادلات فقر و غنا رو به هم می‌زند در ذهن انسان‌ها فراوان داریم. گاهی این سخن از نبی مکرم گفتم نظر ما رو که دوستان، که فرمودند اگر دنیا ذاتاً به مقدار بال پشه‌ای، جناح و بعوزتن به مقدار بال پشه‌ای در نزد خداوند ارزش ذاتی می‌داشت، ثروت و مال دنیا، خداوند هرگز آن را به هیچ کافری نمیداد. اگر ارزش می داشت خداوند به هیچ کافری نمیداد. یعنی ملاک ارزش گذاری نیست از سوی خداوند سبحان، مفهوم حدیث این میشه. از اون طرف حیفم میاد من این یکی دو روایت دیگر هم، یه روایت دیگر هم خدمت دوستان حداقل بخونم و عرض به خدمت جناب عالی ادامه بحث رو پیگیری کنیم. خیلی زیباست این حدیث هم، و عزتی و جلالی وجود مبارک امام صادق هم در ان الله یلتفت یوم القیامه الی فقراء المؤمنین. این شب جمعه خوندن این جمله خیلی حال هوای دیگه ای داره. شبیها بالمعتذر علیهم، خداوند فردای قیامت نسبت فقراء مؤمنین توجهی میکند، روی به اینها میکند. شبیها بالمعتذر علیهم، مانند کسی که آمده از به نزد کسی که از او پوزش بخواهد و عذرخواهی کند. الله اکبر، از کردم اصلا گفتن این زبان معصوم اگر نباشه انسان نمیتونه اصلا بخونه. فیقول، و خداوند میگوید، و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم، ما افتقرتکم فی الدنیا من هوان بکم علیه، اگر من در دنیا نشد وضع شما از اونی که بود گشاده دستی پیدا کنید، این نه به خاطر این بود که شما برای من عزیز نبودید. ولترون ما اصلا بکم الیوم، امروز میبینید، امروز که معیارها عوض میشه، حالا امروز میبینید من با شما چه خواهم کرد. فمن زود منکم فی دار الدنیا معروفا، هر کدامتون که موقعیت اقتصادی در دنیا نداشتید اما موقعیت معروف داشتید، اما با دست پر آمدید اینجا از جهت معروف، فخذو بیده و ادخلوه الجنه، نه تنها خودتون بلکه اون کسانی را که میخواهید دست بگیرید و به سوی بهشت ببرید. قال فیقول رجل منهم یا رب ان اهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فنكهوا النساء ولبسوا الثياب اللينه واكلوا الطعام وسكنوا الدور وركبوا المشهور من الدواب. پروردگارا اهل دنیا اینطور خوردن، اینطور نشودن، این سوار شدن، این مرکب های این چنینی، این چنینی، این چنینی، فاعتنی مثل ما اعتیتهم، خدای حالا اگر میخوای لطف کنی به ما این عنایات این چنینی بکن مثل آنچه به اونها دادی. فیقول تبارک و تعالی لک و لکل عبد منکم، برای تو و برای هر کسی مثل تو از بندگان من، مثل ما اعطیت اهل الدنیا منذ کانت الدنیا الی ان انتقضت الدنیا 70 ضعفا، برای تک تکتون از ثروت از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا رو امروز و 70 برابر اون رو من در نظر گرفتم. یعنی ملاک ها چیز دیگری میشه عزیزان در پیشگاه خداوند و ذات باری تعالی در این قصه بسیار مهم. خب پس بازگشت مطلب به این شد در نهایت که به هیچ وجه در نزد حضرت باری تعالی و اولیاء او ارزش گذاری وجود انسان ها به برخورداری مالی و موقعیت اقتصادی اونها نیست. یک، ملاک و شاخص شخصیت در پیشگاه ذات باری تعالی همونهاییست که بلدید و ده ها بار محضر اون باره که دوستان گفتیم و همه فرمودید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فرمودید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونها که میدانند و نمیدانند یکسان؟ فرمودید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ما ندیدیم عامل دیگه ای رو که خداوند بخواهد عامل فزونی و فضیلت و برتری انسان ها در این کتاب مستطاب معرفی کند، یعنی تقوا، علم، جد و جهد و مجاهده فی سبیل الله، اون پویایی و تکاپوی در راه خداوند رو به عنوان سه ملاک اصلی ذات باری تعالی در ارزش گذاری شخصیت انسان ها در کلام خودش مطرح کند. حالا این سه امتیاز ممکنه با موقعیت اقتصادی جمع بشه، ممکنه با موقعیت اقتصادی جمع نشه. اضافه شدن وضعیت مادی به اینها موجب فضیلت صاحبان این سه امتیاز یا نبودن اون موجب کاستن شخصیت صاحبان این سه امتیاز نخواهد شد. این جان کلام تا اینجا مطلب خدمت بزرگواران و عزیزان روشن. حالا اینجا که میرسد ذات باری تعالی یه جمله تکان دهنده ای رو مطرح میکند، و لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، و اگر نمی بود این که مردمان یه امت واحده ای بشن، یک دست و یک جماعت بشن، قرار می دادیم برای اونها که کفر به خداوند سبحان و به ما ورزیدند برای بیوت و منازل ایشان سقف هایی از نقره، پلکان هایی از نقره که بتوانند برون حرکت کنند و بالا آیند، و به دنبال اون می فرماید و لبیوت هم ابوابا، خانه هایی که درب تو در تو با یه وسعت اینها دارای سرسره های اونچنانی و سرورن، نشستنگاه ها و بساط های بسیار عالی و زیبا و عامل شادی و نشاط که علیه هایت تکون، و زخرفن، سوره ای که خدمت دوستان داریم میخوانیم سوره چیست؟ سوره زخرف. علت این که این سوره زخرف نامیده شده از همین کلمه است، و زخرفن، کلمه زخرف به معنای نقش مزین، و به دنبال اون هر تزیینی را زخرف میگویند، هر چیزی که آراستگی ایجاد میکنه زخرف میگن این رو، و به همین دلیل به علت این که نوعاً از مهمترین اشیاء و موادی که در دنیا عامل تزیینه و خیلی هم مهم است برای انسان ها تلاست، به طلا زخرف میگویند، که مراد اینجا همینه، بالاخره این در قبال نقره چون قرار گرفته میشه چی؟ طلا. گاهی این کلمه رو میشنوید تو فارسی به کار میبریم ما این واژه رو از ماده زخرف، گمان میکنیم فارسی است و استعمال دیگه هم برامون داره، میگیم آه این مزخرفات چیه، میگی این کلمه رو به این شیوه به کار میبریم. این البته ربطی نداره به این استعمال ما، کلمه مزخرف، القول المزخرف، یعنی سخنی که خیلی آراسته است، زیبایی ظاهر زیبایی دارد، حالا ممکنه محتوای زیبایی نداشته باشه اما ظاهر آراسته ای و زیبایی دارد، اون معناش از همین کلمه میاد، این استعمال ما چیز دیگری است، به معنا و لغت چیز دیگری است. خب حالا من یه جمله رو بگم و کلام رو میبندم خدمتتون، ورود در آینه میکنم که بسیار سنگین و جدی این بحث، یعنی اینها که گفتم مقدمه هم نبود، برای هنوز مقدمه میخواد ورود در این آیه شریفه. اگر خوف این نبود که تمام مردم یک دست و یه امت بشن، در چی امت بشن؟ در کفر. اگر موجب کفر مردمان نمیشد، خداوند میفهمد ما کاری میکردیم که سقف خانه کافران از نوره باشد، دارای کوشک ها و موقعیت های اونچنانی باشن، پلکان خانه اونها و ابواب و درب های خانه اونها مزین از طلا باشد. اگر چنین چیزی نبود که این عامل موجب اون میشد که انس، خوب دقت کنید که انسان ها بگویند ببینید کافران را چون کافران به این موقعیت اقتصادی رسیدند، چون ایمان ندارن این وضعشون حالیه و این موقعیت دنیایی را دارن و این ثروت را دارن، ببینید چون دین ندارن به اینجا رسیدند. اگر این نبود ما با کافران کار دیگر میکردیم، موقعیت دیگه اقتصادی به اونها میدادیم. عرض کردم آیه از پیچیده ترین و از مهمترین آیات تعیین کننده خطوط فکری در قرآن کریم است که حالا من مقدمش رو خدمت بزرگواران و عزیزان گفتم و دیگه خب قطعا شما زمانتون رو تقسیم فرموده بودید، بنا بود است که نهاروب ما بحث شروع کنیم و قبل از نهاروب هم دهاروب هم خدمتون یه ساعت بحثمون رو تموم کنیم و الان 5 دقیقه هم گذشت از زمانی که احیانا دوستان پیش بینی فرمودید برنامه های خودتون رو. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و انشالله عرض میکنم که همونطور که آغاز سخن هست شد، چون با توجه به این که این چندین جلسه‌ای که نبودیم خدمتون جبران میشه، انشالله از شنبه شب همین آیات رو، همین آیه 33 رو شروع میکنیم و به دنبال اون میرسیم به بحث های عجیبی. و من یعش و عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین، از آیات خیلی مهم سازنده این سوره و کل این بخش از آیات قرآن است که انشاءالله از شنبه شب تا شب جمعه آینده اون 6 شب رو مجموعه مباحث این سوره مبارکه رو خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به نورانیت آیات بیناتت منور و مزین بفرما.